ایران نزدیک‌تر کردن استفاده کنیم.
ببینید بله.
در بخش دولتی ما با مشکلات بودجه خیلی مواجه هستیم و هیئت سبک استان فارس هم این سعی رو داشته که بتونه سطح مانیج و کیفیت باشگاه ها رو به استانداردهای کشور نزدیک کنه که متاسفانه برای رشته پرش تا کنونش ما چندان موفق نبود.
خب آخه من مجموعه لپویی رو یک بار دیدم، خیلی مجموعه خوبی بود از نظر حداقل سازه ها. آیا امکانی وجود نداره این به یک بخش خصوصی واگذار بشه، مجموعه زیر نظر اداره کل ورزش جوانانه یا اینکه زیر مجموعه شرکت تجهیزه؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم آقای شفیعی، این مجموعه زیر نظر اداره کل ورزش جوانان استان فارس.
خب اگر امکان بهره برداری برای اداره کل وجود نداره، امکانی وجود نداره که به بخش خصوصی واگذارش کنم برای چند سال؟
بخش خصوصی، من یک نکته خدمتتون عرض کنم، شما میدونید استان فارس با توجه به اقلیمش و خواستگاه نژاد اصل درشوری در ایران شناخته شده هستش. اینجا آقای شفیعی، اینقدر ما در استان فارس استقبال از اسبهای شوی سواره و درشوری هست که مجموعه لپویی بسیار برای اجرای این نوع جشنواره ها و شوهای سواره مناسب هستش. لزوما ما به این نتیجه رسیدیم که بهتر از مجموعه لپویی فعلا در اختیار رشته شوی سواره و نمایشی اسبهای درشوری باشه و از مانش های خصوصی که کیفیت مانششون استانداردهای امروز کشور نزدیک‌تر کردن ما بتونیم استفاده کنیم، فکر بکنیم برای ما کم هزینه تر و سهل الوصول تر باشه در
خلال. خب عالی، بسیار عالی، بسیار ممنون از توضیحاتتون. زمین که خب بله،
تو مسابقه هم هستن، روز شلوغی هم دارن.
بله، ولی چقدر حیف که ما امکاناتمون به جای اینکه در ورزش استفاده بشه، در ورزشی که با اسب همراه هست، امکاناتمون باید در جشنواره ها و فکر میکنم در برنامه که با جهاد داشتیم شما هم حضور داشتین خانم جلال آبادی که در مورد این صحبت میکردیم که این جشنواره ها در نهایت برای اینه که خب ببینن کدوم اسب از نظر نژادی اسب ارزشمندتری هست و واقعا مسابقه ورزشی نیست. چقدر بهتره که از همین اسب های درشوری که قابلیت های زیادی دارن، عزیزانی که این اسب رو نگه میدارن، در ورزش استفاده کنن، هم خودشون ورزش کنن، هم اسبا ورزش کنن. بهتر از اینه که هر هفته بیارن توی یک جشنواره اسبا رو به همدیگه نشون بدن، بگن این زیباتر از اون یکیه یا اینکه این قابلیت بیشتری در حرکت داره. نیاز به برنامه ریزی و فرهنگ سازی فکر میکنه بیشتر داره
و یه مقدار تلاش و همت و همیت مسئولان و عزیزانمون که بتونیم از این پتانسیلی که داریم نهایت بهره رو ببریم.
بله. بسیار ممنون آقای زنوبی.
ممنون، تشکر از سرکار خانم جلالی و جناب آقای شفیعی. من فقط توضیحاً
بفرمایید،
وقتتون هم کمه.
نه بفرمایید،
پیرو فرمایش جناب آقای شفیعی، ما از اسبهای درشوری در رشته تیر و کمان سواره و چه هنرهای رزمی استفاده کردیم آقای شفیعی.
خوب جواب میدن اسبها
استان فارس. بله، داره مقام جهانی شدن و بسیار اسبها مناسب بودن برای این رشته. در همون مجموعه لپویی بچهای رشته تیر و کمان و هنرهای رزمی مورد استفاده این دوستانم بوده.
بله آقای زنوبی، ما در این برنامه ساعت‌ها با انجمن حمایت از اسب کاسپیان، با علاقمندان اسب اصیل ایرانی، اسب عرب، با ترکمن دوست‌ها، با همه این اسب، کسانی که اسبای ترکمن رو دوست دارن صحبت کردیم و همیشه بحث بر این بوده که ما باید موارد استفاده واقعی و ورزشی رو از اسبهایی که در کشورمون داریم بالا ببریم، توانایی‌هاشون رو بالا ببریم، اونها رو از این قافله ورزش دور نگه نداریم، چون نهایتاً بازار استفاده ازشون از دست میره. تا چند وقت میخوان اسبها رو بیارن در یک جشنواره بگن خب آقا این اسب از نظر فنوتیپی کیفیتش بهتره، این اسب ضعیف‌تره. در نهایت این کار خیلی پیشرفتی درش وجود نداره و یک کاریه که اتفاقی نمیفته. چقدر بهتره که این اسبهای بومی که داریم در کشورمون، چه ترکمن که انواع اقسام قابلیت ها رو داره، چه اسب عربمون که انواع اقسام قابلیت ها رو داره، اسب کرد یا اسب درشوری، این قابلیت رو پیدا کنن که در ورزش استفاده بشن، اصلاح نژاد بشن، در نهایت بتونن به کشورمون کمک کنن. حالا حداقل در رده‌های کوتاه‌تر، در رده‌های پایه ما نیازی به واردات اسب انشالله نداشته باشیم، با کمک شما دوستان. البته
متشکرم جناب آقای شفیعی، سرکار خانم زادی، ممنون از این وقتی رو که به من دادید. در خدمت شما عزیزان هستم، شما و شنوندگان محترمتون رو به خدای بزرگ بسپارم.
خدا نگهدار،
موفق باشید، ادامه روزتون انشالله به اتفاقات خوب، شاهد اتفاقات خوب و موفق باشید. خدا نگهدارتون آقای زنوبی.
خدا نگهدار.
هفت دقیقه از ساعت 15 گذشت، همچنان از جهان ورزش از رادیو ورزش با شما همراه هستیم و همینک گزارش همکارم آقای عزیز.
شنوندگان گرامی، برنامه جهان ورزش، جهان سوارکاری چوگان در بخش معرفی سوارکاران، شنوندگان گرامی برنامه جهان ورزش، ویژه سوارکاری و چوگان در بخش معرفی سوارکاران خوب کشورمون، در این برنامه در خدمت جناب آقای امین موسوی خواهیم بود. آقای موسوی سلام، به برنامه خودتون جهان ورزش خوش آمدید.
با سلام خدمت شنوندگان محترم جهان ورزش و کلیه پرسنل دستاندرکاران این مجموعه.
بسیار متشکرم. آقای موسوی ابتدا بفرمایید که سوارکاری رو از چه سنی شروع کردین؟ چه مدتی در سوارکاری فعالیت میکنید و چه افتخاراتی رو به دست آوردین؟
بنده سوارکاری از سن 10 سالگی شروع کردم، به صورت اینکه میومدم داخل مجموعه دشت بهشت به صورت تفریحی اولش، بعد یه ذره که جلوتر رفتیم فهمیدیم که بالاخره یه استعدادی توی خودمون دیدیم و حرفه‌ای‌تر رفتیم جلو. الان 22 سالمه، متولد سال 1979 هستم. دستاوردهی که تا به الان داشتم، قهرمان کشور دلتاژ بزرگسالان سال 1401، بعد آرزم به خدمتون که تمام جامهای امسال رو تونستم به مقام نخست برسم، ردایی که شرکت کردم بزرگسالان بودم و اولین سالی بود که رفتم چه رده سنی بزرگسالان. در خصوص مسابقات پرشم در سن 17 سالگی موقعی که نوجوانان بودم تونستم مقام نایب قهرمان استان البرز بشم، توی مسابقات پرش ارتفاع 120 و جام سرهنگ نشاطی سال 99 تونستم مقام سوم بشم در مسابقات باشگاه آز، و توی مسابقات بین المللی CSI دو ستاره سال 1399 تونستم با اسبم توی روز آخر که روز فینال این مسابقات بین المللی بود تونستم به مقام سوم برسم.
بسیار عالی.
بله
آقای موسوی، شما هم در پرش و هم درساش فعالیت میکنید، کدوم یک از این رشته ها سنگین تره و کسب موفقیت در اون نیاز به تمرین و تلاش بیشتری داره؟
عارضم به خدمتون که میگن درساش که مادر سوارکاری هستش، همون جور که میگن.
بله.
و برای آماده سازی یک اسب پرش خوب که یه اسبی که بیاد توی مسابقات نتیجه بگیره و سوارکار و بیننده ها رو بتونه به وجد بیاره و خوشحال کنه، مقدمش اینه که درساج خوبی داشته باشه اون اسب.
درست.
و بدن سازی اسب پرش تمامش بر پایه درساجه، یعنی حرکات اسب به معنی توی طبیعت انجام نمیده توی درساج، و سوارکار اسب رو حالا با اون هنری که داره خود سوارکار وامی داره به این حرکاتو شروع میکنه، از تک تک عضلات و ماهیچه های بدن از کمک گرفتن و اونا رو تقویت میکنه و در نهایت اینه که اسب پرشی خوبی شما میتونین بسازین. ولی خب درسای لولی به بعد که دیگه شامل حرکات خیلی زیبا و نمایشی میشن، مثلا شما حرکاتی که توی تلویزیون و مسابقه که توی تلویزیون و فضای مجازی میتونن بیننده ها ببینن، که از اون لول بعد درساش خیلی حرفه‌ای‌تر برخورد میشه بهش، که خوشبختانه ما توی کشورمون توی سال گذشته تونستیم رده پیرسن جورج رو برگزار کنیم که خیلی استقبال خوبی شد، داور خارجی داشتیم ما، خیلی کلاس‌های خارجی برگزار شد با مربی‌های خارجی که لول درسی کشورمون رو ببرن بالا، و خوشبختانه کمیته الان از اعضای خیلی خوبی برخورد داره و اسپانسرای خیلی خوبی داره و روز به روز خدا رو شکر داره پیشرفت می‌کنه.
بسیار عالی. آقای موسوی چه مربیانی با شما کار کردن تا به این سطح رسیدین؟
من که اول سوارکاری با آقای سروش غلبی شروع کردم و بهشون خیلی مدیونم.
بله.
پایه سوارکاری من خود آقای غلبی شکل دادن و از همون اول خیلی به نشست و یا به قول معروف همون درساش خیلی تاکید داشتن برای ما. بعد از آقای غلبی به صورت مختصر آقای سینا جوشغانی و در حین اینا ما مربی خارجی به نام دنیل فیلیپ داشتیم که سوارکار اکشن هانووریان آلمان، سوارکار خیلی بنامی، و آقای تقی که از کشور فرانسه توی مدرسه بین المللی فرانسه بودن، جمهور فرانسه بودن، مربی اون بودن به مدت 6 ماه، یا آقای مایکل، حالا فامیلیش الان به خاطر ندارم، که از کشور اسپانیا بودن و بله با اینا شروع کردن کار کردن، و یه دوره آقای قطب شریف مربی بودن، الان نزدیک 4 سال است که به صورت مستقل دارم کار میکنم، و حالا ولی کمکمو بالاخره پیش کسبت و از خود مالک مجموعه که خیلی قدیمیشون هستن، آقای حجاب که پیش کسبت ایران هستن و امسال هم خودشون تونستن توی مسابقات قهرمانی کشور از مقام سوم بشن، و تشکرشون از اینجا میبوسم و ازشون تشکر قدر.
خیلی ممنونم آقای موسوی از اینکه در این مصاحبه شرکت کردین و آرزوی موفقیت برای شما دارم.
خواهش می‌کنم. همچنین
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همکارم آقای عظیمی برای گزارش ایشون. تو این بخش صحبتی نداریم.
نه خواهش میکنم. برنامه‌ای که آقای موسوی اعلام کردن که در زمینه پرشپاس درس‌ها شد بسیار عالی بود. یادی هم کردن از سروش غربی عزیز، از سواکان و مربیان بسیار خوب ما، که همسرشون هم خانم نوشین ذوالفقاری، البته هر دو هم کلاس من بودن در دانشگاه و ما رشته پرورش اسب با هم خوندیم. بله. و خانم ذوالفقاری غیر از اینکه سوارکار خوبی هستن، از کلانتران بسیار خوبی هم هستن که در کشورمون فعال هستن، و امیدوارم که موفق باشن. این هفته خانم جلال آبادی ما مسابقات قهرمانی جهان، بالاخره فدراسیون جهانی سوارکاری بله. قبول کرد که رقابت‌های پرش با اسب، قبلا البته اسمشو میگفتن بازی‌های جهانی سوارکاری، تغییر بده اسمشو بکنه قهرمانی جهان در رشته پرش با اسب.
ماشاءالله شما دسته پر رفتید و برگشتید.
نه نه اون مسابقات جام فینال جام بله اون دو هفته پیش بود.
چقدر حس خوبی بود.
جام فدراسیون جهانی سوارکاری بود که علیزه خوشتن رو هم هفته پیش توی برنامه داشتیم، بسیار هم خوب عمل کرد، بسیار موفق و نماینده شایسته کشورمون بود. من همیشه توی
افتخار میکنیم با آقای علیرضا خوشدل.
سلامش. من همیشه توی سفرها به دوستانی که همسفر هستیم در رشته سوارکاری، از قدیم ها که حالا تیم بیشتر میره فلان کمتر این اتفاق میفته، میگفتم همیشه نماینده شایسته برای کشور باشید. بسیار از اون آدم هایی که در اون کشورها شما رو میبینن، تنها تصور و تلقی و نگاهشون به کشور ما همون رفتار و همون توانایی هایی هستش که از شما میبینن. ما اگر یه دوست مثلا فنلاندی داریم، تا اون تصور ما از کشور فنلاند همون شخصیت
بله
اون دوستمونه.
اون کشور بله در اون میدان
علیرضا خوشدلم نماینده بسیار خوبه اون بود. این هفته مسابقات قهرمانی جهان داره برگزار میشه. فدراسیون جهانی سوارکاری مسابقاتی رو سالها برگزار میکنه، 4 سال یک بار، که شکل و شمایل به خصوصی در پرش با اسب هم داشت، به نام بازی های جهانی سوارکاری یا ورلد ایکوستریان گیمز که بهش میگفتن ویک، یعنی ورلد ایکوستریان گیمز.
بله.
بعد در نهایت دو دوره قبل تصمیم گرفتیم مسابقات اسمش عوض کنه، بکنه FEI Games، رقابت های سوارکاری در رشته های زیر مجموعه فدراسیون جهانی سوارکاری که در یک محل مشخص برگزار میشه. 4 سال پیش یک اتفاقی افتاد که فدراسیون جهانی سوارکاری تصمیم گرفت این رقابت‌ها رو به صورت متمرکز برگزار نکنه. یعنی رقابت‌ها قرار بودش که در کلدون کانادا برگزار بشه. یک سال و اندی مونده به برگزاری رقابت‌ها، محل برگزاری مسابقات کمیته برگزاریش انصراف داد. فدراسیون جهانی سوارکاری میگن دستش تو پوست گردو موند، در نهایت تصمیم گرفتش که رقابت‌ها رو در ترایان امریکا برگزار کنه. روزی که این رو اعلام کردن، من در ترایان در ایالت کارولینای شمالی طراح مسیر مسابقه بودم. رئیس کمیته پرش فدراسیون جهانی سوارکاری، رئیس دپارتمان پرش در اون زمان گفتش که شرایط ترایان چه شکلیه. گفتم والا به نظر من اصلا اینا نمیتونن در طول یک سال اینجا رو آماده کنن، چون یک محلیه ترایان که مسابقات برگزار میشه، محلی در وسط جنگل، اعماق جنگله، هیچ هتل خوبی، محل اقامت خوبی یا حتی رستوران و خوبی کنار این محل برگزاری مسابقات نبود. گفتن خب در این یک سال قول دادن که اینا آماده میشه. در نهایت خانم جلال آبادی مسابقات شروع شد، اینها آماده نشد.
نشد.
بله. در
منتظر بودم بگید خیلی همه
نه
چیز...
اصلا حالا ما فکر میکنیم همیشه مثلا در امریکا همه چیز دیگه عالیه، نه عالی. این اتفاق نمیفته. نشد. محل برگزاری مسابقات آماده رقابت ها نبود. مسابقات پرش با اسب، درساژ، استقامت، ژیمناستیک روی اسب، کالسکرانی، رقابت های اون زمان رینینگ هم جزو رشته های ورزشی بودش که رشته های فدراسیون جهانی بود که الان دیگه نیستش، و اتفاقات بدی هم در مسابقات افتاد. مثلا در رشته استقامت رقابت ها شروع شد، یه چیزی بوده 300-400 اسب حرکت کردن به سمت غرب رفتن، بعد 6-7 کیلومتر که رفتن متوجه شدن مسیر اشتباه اعلام شده بوده، همه رو برگردوندن حالا به سمت شرق بریم. اصلا اتفاقات عجیب و غریبی که بی سابقه بود. در نهایت فدراسیون جهانی سوارکاری تصمیم گرفت که مسابقات رو متمرکز برگزار نکنه و امسال الان در هفته که هستیم در هرنینگ دانمارک رقابت پرش با اسب، درساژ، پارا درساژ و ژیمناستیک روی اسب برگزار میشه. و بعد از اون، بعد از اینکه این رقابت ها در هرنینگ برگزار میشه، مسابقات کالسکرانی در کشور مجارستان برگزار میشه، رقابت های استقامت در کشور ایتالیا برگزار میشه.
عزمام این غیر متمرکز برگزار شدن حرفه‌ای تره دیگه آقای شفیع، درسته؟
من یکی از کسانی بودم که در اون کنم. من یکی از کسایی بودم که در اون جلسه حضور داشتم برای اینکه
مخالف بودی
تصمیم بگم. بله، من احساسم این بودش که این اتفاق اگر زمانی که در یک کشور میفته، تمام کسانی که به صورتی مرتبط با اسب هستن در یک جا جمع میشن، حداقل همدیگر میرن. مثلا من خودم در آخن آلمان میتونستم زمانی که مسابقات پرش با اسب برگزار میشد، رقابت‌های درساژ یا رقابت‌های کالسکرانی رو هم از نزدیک ببینم، رقابت‌هایی که شاید ما خیلی دسترسی به دیدنش نداریم. الان این اتفاق نیفتاد. البته باز هم خب بسیاری از رشته‌ها داره با هم برگزار میشه، مثلا 3 روزه در ایتالیا در پارتونی برگزار میشه در ماه سپتامبر، مسابقات استقامت در اکتبر، در 22 اکتبر تو ورونا شروع میشه، و کالسکرانی هم در مجارستان 25 آگست همین چند روز آینده آغازش. البته که مسابقات استقامت در حالت عادی باید در کشور امارات برگزار بشه، اما فدراسیون جهانی سوارکاری قوانین سختگیرانه ای رو برای مسابقات استقامت در نظر گرفته و کشور امارات هم چون نمیخواد به این، یعنی در واقع مخالف این قوانین هستش که سختگیرانه است، به همین دلیل رقابت‌های بین‌المللی استقامت رو برگزار نمی‌کنه.
خب خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون آقای شفیع، استفاده کردم و قطعا شنوندهای خوبمون خدا رو شکر امروز هم ما شاهد نسل خوبی در سوارکاری کشورمون هستیم، جوانایی که واقعا با سخت کوشی، برنامه‌ریزی و تلاششون خوشنام هستن. یکی از اونها آقای سینا نوری مدیر مجموعه خبری هورس نیوزه که فکر میکنم دیگه معروف حضور همه، خیلی از حالا عزیزان و سوارکاران، اونهایی که در این رشته حرفی برای گفتن دارن و میدونم دوست خوب شما هم هستن.
بله بله، البته من در سوارکاری دوستان بسیار بسیار بله. زیادی دارم.
یکی از اونها آقای سینا،
یکی از اونها سینا نوریه که
الانم فکر میکنم ارتباطمون برقرار شده. دوستان بله بله
بله،
آقای نوری سلام بر شما.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، دستاوردهای برنامه جهان ورزش، به ویژه خانم جلال آبادی و آقای شفیع.
سلامت باشین، خیلی
زنده
باشین.
آقای نوری، غیر اینکه سوارکار بسیار بله. خوبی هست، پسر بسیار خوبی هستش، یک صفحه اجتماعی رو داره که بسیاری از سوارکاران تراز اول دنیا
بله.
پیگیر این صفحه هستن و دنبال میکنن خبرهای اونو. گاهی من از بعضیشون میشنوم که از من سوال میکنن که خب این صفحه فعالیتش بله. چه شکلی و اینا. به همین دلیل هم خب سینا نوری چون این سفر رو میچرخونه و اطلاعات رو دنبال میکنه، در مورد مسائلی که در دنیای بین المللی سوارکاری خصوصاً رشته پشپاش اتفاق میفته اطلاعات بروزی رو داره و میتونیم ازش کمک بگیریم در مورد مسابقات قهرمانی جهان به ما کمک کنه که شرایط مسابقه آقای سیناخان عزیز به چه صورت هستش، چه رقابت‌هایی برگزار شده و ما الان در روز چندم مسابقات هستیم.
والا مسابقات دو روزه که در انجام میشه، برگزار میشه. روز اولش رانده سرعت بود که 106 نفر شرکت کننده داشت.
بله.
در قالب 22 تا تیم.
بله. در هرنینگ دانمارک هست دیگه، درسته؟
بله بله. مسابقه در اونجا هستش. و اینکه دیروز هم رانده تیمی برگزار شد، امروز هم فینال تیمیه که حالا این مسابقات کلا تو 5 راند برگزار میشه. امروز که نتیجه تیمی مشخص بشه، فردا استراحته. پس فردا هم دو راند برگزار میشه که نتیجه انفرادی معلوم میشه.
مسابقات خیلی سخت شده سینا خان. البته من این نکته هم اشاره کنم، در پارادرساج خب سوارکاران حضور پیدا کردن، نتایجشون مشخص شده. در درساج سوارکار کشور انگلستان در جایگاه اول قرار گرفت، دانمارک دوم شد، سوارکار کشور هلند هم سوم شد. سینا خان خیلی جالب بود که شارلوت دوجاردین در جایگاه دهم قرار گرفت. چقدرم امتیازها بالاست، 90.654 رو سوارکار اول گرفته و دیگه کم کم دارن به 100 نزدیک میشن. نه
بله دقیقاً دقیقاً. پس پیشم که چند سال پیش بازنشست کرد دیگه، خب اون اسمو نداره فعلا، حتی که مثل والگرو باشه رو فعلا در حال حاضر نداره
که بتونه باهاش موفق باشه.
بله بله دقیقا.
آیم هاتپ.
یه اتفاقی هم که حالا تو این چند سال گذشته اتفاق افتاد، یه خود از جذابیت مسابقه کم کرد. سال 2018 قانون مسابقات عوض شد. شما بهتر میدونید که مسابقات تا قدیم که برگزار میشد، چهار تا فینالیست از پاشون بین همدیگه عوض میشد.
بله.
و سال 2018 این قانون رو برداشتن به خاطر سلامتی اسبا و فشاری که به اسبا نیاد. بله. حالا که روال مثل مسابقات المپیک و مسابقات بزرگی دیگه داره انجام میشه.
البته من خودم سینا خان طراح مسیر مسابقه شبیه این بودم، یعنی قبلا مسابقات بله. فینال FEI Children's هم به همین صورت برگزار می شد. واقعا روز آخر مسابقات، یعنی یک اسب زمانی که چهار اسب و چهار سوارکار می اومدن به فینال، هر چهار سوارکار با هر چهار اسب می پریدن، هم زمان زیادی می گرفت، تماشاگر خسته می شدن، همین که واقعا به اسبها، حالا ما به عنوان سوارکار اینو درک می کنیم که به اسبها فشار می خورد و کار سخت می شد. در روز اول مسابقه جولین پایلار تونست در جایگاه اول قرار بگیره و بدون خطا شد. اسکات براش با 23 صدم خطا، یعنی فاصله زمانی 2 برابر 23، و بعدش هم مارتین فوکس و پدر فردریکسن. سینا پدر فردریکسن به نظرم اصلا نمیخواد از دور مسابقات و دور قهرمانی ها کنار بره. هنریک فونکر من هم که در تعقیبشه.
بله. والا این اسبی که الان پدر فردریکسن داره، آلین من روز اول داشتم مسابقه نمی کنم، گفتم فقط در حد این مثلا اسب آورده که فقط بپره و حالا چند وقت دیگه هم بازنشست کنه.
همین در همین حد میره روی سکو.
دقیقاً. ولی اسبش واقعا اومده برای اینکه مدال طلا رو بگیره و خیلی هم قوی دارن پیش میرن. یعنی الان ایمیل سوئد از 4 تا سوارکارش 2 تا از سوارکارش تو 1 تا 10 رنکینگ هست. الان پدر فردریکسن نفر 3 رنکینگ، هنریک فونکرمن هم که تو نفر اول رنکینگ هست.
بله.
از هم همین تو جزء 20 هست به برتر.
حالا هنریک فونکرمن کینگ ادواردو داره. کینگ ادوارد خودش سردمدار اسباس در مسابقات پرش باشه.
الان تو رنکینگ جهانیه، یعنی خیلی راحت میشه گفت احتمال اینکه این تیم امروز قهرمان بشه خیلی زیاده. و اینکه حتی تو انفرادی هم خیلی راحت تیم سوئد به نظر من یه دونه مدال رو داره حتی.
الان هم در صدرن تا اینجا کار سوئدی ها دیگه، فرانسه دوم، آلمان سوم. من مسابقات خانم جلالودی مسابقات المپیک رو در شبکه تلویزیونی ورزش گزارش میکردم، محدود سوارکاری هم نشون میدادن. روز اول مسابقاتی که برگزار شد، سوئدیا تنها، سینا خان اگه من اشتباه میگم اینجا رو تصحیح کن، سوئدیا تنها تیمی بودن که با 4 سوارکار اومدن، بقیه تیم ها 5 یا 6 سوارکار اومده بودن و قانون المپیک هم این بود که میتونستن سوارکار با اسبا جابجا بشن. سوئدی ها با 4 سوارکار و 4 اسب اومده بودن. روز اول مسابقاتی که برگزار شد در گزارش زنده گفتم این سوئدیا با این شرایط حتما قهرمان المپیک میشن و شدن. ولی الان در این مسابقات که میدیدم دوباره با همون ترکیب اومدن. درست میگم؟ هم مالین باریار در تیم، هم
این دفعه برادر پدر فردریکسن هم شرکت کرده، یعنی یکی اون جایگزین شده.
بله بله. خب به این صورت باشه، من فکر میکنم سوئدیا همینجوری که در پایان این دور در جایگاه اول بودن، بعیدم که بدونم قافیه رو ببازن به فرانسویا یا آلمانیا.
بله.
و در نهایت ببینیم که حالا آلمان میتونه در جایگاه سوم قرار بگیره یا هلند. البته یه دور مسابقه خیلی شرایط رو فرق می‌کنه. در مجموع نظر خودت چی هست؟ فکر می‌کنی؟
مثلا بگم پیش‌بینی خود آقای
بله، کدوم تیم‌ها در سر قرار بگیرن؟
من خودم احتمال خیلی زیاد به همین سوئد میدم، چون خودم احتمال میدم که تو انفرادی هم یه دونه مدال داشته باشید. چه بحث شاید هم مدال طلا برای سوئد باشه امسال.
یعنی فکر می‌کنی از بین هردریک فون اکرمن یا پدر فردریکسن کدومشون رو سکو قرار بگیره؟
من احساس می‌کنم هنیکون اکرمن باشه.
باید منتظر بمونیم یک چند
ماه. پیشبینی شما درست از کار در میاد.
خب سینا چون قبل مسابقات رو دنبال میکنه میدونه که این کینگ ادوارد اسب هنریک فون اکرمن معمولا دیگه حالا اول دوم نشه سومو در مسابقات میشه، درست میگم؟ به خاطر همین روی کینگ ادوارد بیشتر حساب کرده، من روی سواری پدر فردریکسن بیشتر حساب میکنم. حالا ببینیم چی میشه.
ببینیم چی میشه.
سوار مورد علاقه من پدر فردریکسن، ولی باز به نظر من خب هنریک فون اکرمن خیلی قوی تره. و یه اتفاق دیگه هم که افتاد، حالا جادره بگم که قهرمان المپیک 2020 که بن ماهبی با اکسپلوژن این اسبش به خاطر عدم آمادگی نتونست شرکت بکنه و با سیلمی فارتیک شرکت کرد.
بله.
اونم اگر بود که خب احتمال قهرمانی خیلی زیاد بود، ولی خب خودش تو صفحه اینستاگرامش گفتش که به خاطر اینکه از آماده نیست نمیتونم شرکتش بدم.
باری کلا به این سوارکار که زمانی که میبینه اسبش آماده نیست مسابقه معتبر مهم. واقعا این رو به این دلیل میگم که سوارکاران و علاقمندان به اسب یاد بگیرن که واقعا احترام به اسب و سلامت اسب مهمترین مسئله در سوارکاری هستش. البته در کشور ما یکی از کشورهای پیشرو تو این زمینه هستیم که همیشه سلامت اسب خیلی مهمه.
بله، اما خب سوارکار و ورزشکار
هم تیمیشونه. اما خب اینجا میبینیم که بن ماهر هم چه تصمیم گرفته و در نهایت اکسپلوژن رو به مسابقات نیاورده.
ببخشید آقای شفیعی، زمانمون خیلی وقت برای گفتگو با آقای نوری تمام شده. متشکرم جناب آقای سینا نوری، برادر عزیز. ان شاءالله همه موانع بلند زندگی رو از پیش رو برداری با تلاش همیشگی و قدرت جوانی.
بسیار ممنون.
خدا حافظ.
خدا
متشکرم از همراهیتون با جهان ورزش. خدا قوت به همکاران خوبم. این برنامه به تهیه کنندگی خانم آقازاده تقدیمتون شد. صدا بردار خوبمون آقای خالقی، آقای شفیعی هم که کارشناس همیشه همراه در برنامه‌های جهان ورزش ویژه سوارکاری چوگان.
بسیار بسیار ممنونم، برنامه خوبی بود. امیدوارم اطلاعات خوبی هم برای شنوندگان ارائه کرده باشیم. بسیار از همکاران تشکر میکنم. تا هفته آینده
خیلی متشکرم. این هفته هم که من افتخار داشتم در خدمتون بودم، سپاسگزارم. ما هم راه باشید همچنان.
سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
فلای تودی، مرجع آنلاین خرید بلیط هواپیما و رزرو هتل در سرتاسر دنیا. وقتی سفر لازمی، flytoday.ir.
ساعت 16 ایران تهران، رادیو ورزش، همه برای ایران.
رادیو ورزش همراه با ستارگان ایران زمین.
We'll be right back.
همه برای ایران.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان شنونده سلام، بعد از ظهر آدینتون به خیر و خوشی باشه انشاءالله. آرزوی سلامت، موفقیت و بهروزی براتون میکنم و خوشحالم که در خدمتون هستم با